صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. یاران عزیز و محبوبان خدا که اشتیاق پیروی کردن از اوامر مقدس او در وجودتان است و مهر و محبت و رحمت خدا را در زندگی خود چشیده اید، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون را از مهر او و تمایل به خدمت به او پر کرده تا جایی برای کینه و حسادت و نفرت و خشم و دروغگویی و خودخواهی در قلبتون نباشد. زیرا کسی که با خداست و خدا را پرستش و عبادت می کند و به او عشق می ورزد، پروردگار مهربان وجودش را از روح القدسش لبریز می گرداند تا نه فقط در راستی و حقیقت عمر خود را به سر بیاوره، بلکه ثمرات آسمانی، ثمرات روحانی در زندگی او آشکار گردد. زیرا ثمرات روح القدس محبت و خوشی و سلامتی و حلم و نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ یک از شریعت الهی مانی آنها نمی باشد. ولی چقدر جای تأسف که امروز هستند بسیاری که ادعای خداپرستی رو می کنند و دعا و عبادت را به جا می آورند، روزه می گیرند، به زیارت می روند، در مراسم عبادتی شرکت می کنند و خیال می کنند که مقبول خدایند و ادعا هم می کنن که روح خدا بر آنهاست و حامی و هدایت کننده آنها خود خداونده. اما در حقیقت نه از روح خدا، بلکه از روح این دنیا و یا ارواح پلید، روح شیطان هدایت می شوند. بله دوستان، شیطان با نفوذ کردن در جوامع مذهبی بسیاری را فریفته خود ساخته و می سازد و شخص اگرچه در جوامع مذهبی باشد، این امکان براش وجود داره که برده اهریمن بشه، فریب شیطان بخوره و شیطان او را وسیله برای گمراه کردن دیگر خدا ترسانیز به کار ببرد. این مطلبی است بسیار مهم که من و شما غالبا با آن توجهی نداریم، ولی باید از وجود آن آگاه باشیم و همچنین نه فقط از وجود آن آگاه باشیم، بلکه خودمون را نیز بیازماییم تا ببینیم که آیا خدایی نکرده امروز ما جزو این گروه هستیم که خیال میکنیم با خداییم و از روح القدس الهی هدایت میشویم، ولی در حقیقت از روح خبیث، روح اهریمنی بهره میگیریم. بسیار مهم است که خود را بیازماییم. دوست عزیز، خدا را شکر که به وسیله کلام خداوند که آینه است که افکار و قلب و هستی ما را به ما نشان میدهد، امروز میتوانیم ایمان خود را مورد آزمایش قرار بدهیم. امروز قادر هستیم خود را بیازماییم تا ببینیم که آیا در اراده خدا هستیم یا نه. حضرت یعقوب در رساله‌اش به این موضوع اشاره می‌کنه و در فصل 4 به گروهی از ایماندارانی که اسیر ثمرات ارواح پلید بودند نشون میده که خود را فریب دادن و اینکه نه روح خدا بلکه از روح پلید هدایت میشوند و این میتونه برای من و شما معیاری باشه که امروز خودمون رو با آن بنگریم و مقایسه کنیم. در آیات آخر فصل سوم او ابتدا به افراد متعصب و حسود اشاره میکنه و میگوید هر کسی که تعصب و حسد در خود دارد از دنیای نفسانی و شیطانی الهام گرفته و قلبش پر از فتنه و حسادت و زشتیه. ولی کسانی که از روح خدا هدایت میشوند وجودشون از هر نوع زشتی و خشم و حسادت و عصبانیت و خودخواهی کاملا بدوره و سراپا پاک و نجیب هستند و در اعمال خود فقط و فقط نیکویی رو پیگیری میکنن و قلبشون بیریا و رک و پاکه. در تمام اعمال و حرفایشون عامل صلح و صفا و اتحاد میباشن و فروتنی از صفات والای آنهاست. او در این آیات به دو نوع روح که بر انسان حاکم میگردد اشاره میکنه و بعد برای اینکه به ما نشون میده که این ارواح کدوم در ما هست و اینکه ارواح پلید هست و همچین روح خدا هست و ما باید خودمون رو از ارواح پلید آزاد کنیم و اجازه این روح القدس بر ما ساکن شود، از آیه 1 از فصل 4 با سوالهای چند موضوع رو آغاز میکند که ما در برنامه قبل نیز به آن اشاره کردیم. میفرماید علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ و جواب را خودش میگه، مگر در نتیجه آرزوهای ناپاکی نیست که در وجودتون هست؟ در حسرت چیزی هستید که ندارید، پس برای به دست آوردنش دستتون رو خون آلود میکنید تا آن را به چنگ بیاورید. در آرزوی چیزهایی هستید که دیگران دارند ولی شما نمیتوانید بخرید، پس جنگ و دعوا راه میاندازید تا از چنگشون درآورید. تازه دلیل این که آنچه میخواهید ندارید این است که از خدا آن را نمیخواهید و وقتی هم میخواهید خداوند آن را به شما نمیدهد، چون هدفتون به کلی نادرسته. شما فقط چیزهایی را میخواهید که به شما لذت و خوشی بدهد. و بعد میگوید شما مثل همسر بیوفایی هستید که به دشمنان شوهرش عشق میورزد. آیا نمیفهمید که دوستی با لذتهای ناپاک این دنیا دشمنی با خداست؟ آیا نمیفهمید که دوستی و یا عشق بردن و عشق داشتن به لذتهای ناپاک این دنیا یعنی دشمنی با خدا؟ چون لذتهای ناپاک این دنیا دشمنان خدا هستند. اگر هدفتون لذت بردن از خوشیهای ناپاک این دنیای آلوده به گناه است، آن وقت دیگر نمی توانید خود را خدا پرست و دوست خدا بشمارید. حضرت یعقوب به کسانی که روح نزاع و ستیز و حسادت و کینه دارند و اهل مرافع هستند میگوید این صفات پلیدی که دارید نشانه دهنده یک واقعیته و آن اینه، روح خدا در شما ساکن نیست. وجودتون از عدم روح خدا صحبت میکنه و اگر از آن آزاد نشوید نه فقط در اراده خدا قرار ندارید و به او نزدیک نخواهید شد، بلکه در حقیقت نسبت به خدا خائن و بیوفا هستید و همانند شخص زانی هستید که به آن کس که تو را دوست دارد و محبت کرده و به تو امین و راست بوده، مهربان بوده، خیانت کرده باشید. مطلب دیگری که در لابلای این آیات حضرت یعقوب آن اشاره می کند این است که می فرماید اگر به نیت بد و یا با قلبی آلوده دعا کنید مسلماً خدا دعای شما را نمی شنود، پس بی خودی خودتون را عذاب ندهید و دعا نکنید، چون خدا دعای شما را نخواهد شنید. و دلیل این که خداوند به دعاهای شما پاسخ نداده اینه که اولا این صفات ناپسند در شماست و در ثانی در دعاهایتون چیزهایی را طلب می کنید که فقط برای راحتی و خوشنودی خودتونه. خودخواه هستید، فکر خودتون هستید. و دوست عزیز، مطمئناً من و شما بارها از خدا چیزهایی را طلب کردیم ولی خدا جواب آن را به من و شما نداده. آیا هرگز شده که به خودت نگاه کنی تا علت را بیابی؟ و یا اینکه همیشه علت اینکه خدا جواب را به شما نداده است در خود خدا دانستید و گفتید که ای بابا من دعا کردم ولی خدا جواب نمیده و یا خدا نخواست اینطور بشه و غیره و غیره؟ اگر من و شما از کلام خدا پیروی کنیم و صفات الهی رو در خودمون داشته باشیم و روح کینه و نفرت و جدال و طمع و حسد و تعصب رو نداشته باشیم و به نیت درست مطابق اراده خدا از او طلب کنیم، کتاب مقدس میگوید که خدا امین و وفادار است و پاسخ میدهد. بله دوست عزیز، وقتی دعا میکنیم و جواب را نمیابیم، بهتره به خودمون نگاه کنیم، علت را در خود بیابیم. زیرا کلام خداوند میگوید اگر ما از صمیم قلب و با نیت درست و مطابق اراده خداوند به نام عیسی مسیح دعا کنیم، مسیح زنده که شفیع ماست و در حضور خداوند است برای ما شفاعت میکنه و جواب دعا را میگیره. او امین و وفادار است و دعای کسان که از روی عشق و علاقه و ایمان و مطابق اراده خداوند طلب کنند پاسخ میدهد. از آیه 4 او توجه ما را به تجملات دنیا که بسیار زیبا و فریبنده هستند و روح خودخواهی و غرور رو در شخص زیاد می کند اشاره نموده و می گوید که دوستی دنیا یا کسی که فکر و هستی خود را به خاطر تجملات و ثروتمند شدن مشغول کرده، به معنی این که داره بر ضد خدا کار می کنه، چنین شخصی دشمن خداونده. و در آیه 5 یادآور می شود که اگر ایماندار هستیم و ادعا می کنیم که از او پیروی می کنیم، او به ما روح پلید نداده که دشمن خدا باشیم. به زبان دیگر، خدا روح عشق و اشتیاق به امور دنیا به ما نداده است. کسی که از خدا پیروی می کند، روح ستایش و پرستش خدا، روح عشق به خدا در وجودش است، نه اینکه روح مادیات طلبی و دنیا پرستی و لذت فانی ها را استفاده کردن. خداوند به ما روح القدس رو داده که اشتیاق ما رو به سوی خدا هر لحظه افزونتر میکنه. حالا اجازه میخوام که آیات 5 الی 12 از فصل 4 را براتون بخونم و بعد درباره معنی این قسمت از آیات با شما گفتگویی داشته باشم. حضرت یعقوب در رسالش میگوید آیا گمان داری که کتاب عبث میگوید روحی که او در ما ساکن کرده است تا به غیرت به ما اشتیاق دارد، لیکن او فیض زیاده می بخشد. بنابراین می گوید خدا متکبران را مخالفت می کند، اما فروتنان را فیض می بخشد. پس خدا را اطاعت نمایید. پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد و به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید. و دست های خود را طاهر سازید. به خدا تقرب جویید تا خدا به شما نزدیکی نماید و دست های خود را طاهر سازید. و ناله و گریه نمایید و خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود. در حضور خدا فروتنی کنید تا خدا شما را سرفراز نماید. در حضور خدا فروتنی کنید تا شما را سرفراز نماید. پس ای برادران، یک دیگر را ناسزا مگویید، زیرا هر که برادر خود را ناسزا گوید و بر او حکم کند، به شریعت خدا ناسزا گفته و بر شریعت خدا حکم کرده است. لکن اگر بر شریعت حکم کنی، عامل شریعت نیستی بلکه داور هستی. صاحب شریعت و داور یکی است که به رهانیدن و هلاک کردن قادر می باشد. پس تو کیستی که به همسایه خود داوری می کنید؟ دوستان، همانطور که ملاحظه می فرمایید، حضرت یعقوب با الهام خداوند نوه رهایی از روح جنگ و جدال و حسادت و غرور و تعصب را در این آیات برای ما بیان می کنه. ما که به وسیله خدا گناهانمون بخشیده شده و مورد فیض و رحمت او هستیم، باید از آنچه که بین ما و خالقمان جدایی به وجود می آورد دوری بورزیم. فراموش نکنید که غیرت داشتن که در اینجا کلمه غیرت به کار رفته با تعصب داشتن و حسادت بسیار فرق می کند. در اینجا کلام میگه که خدا به نسبت به ما غیرت داره. این غیرت به معنی تعصب نیست. معنیش کاملا فرق می کنه و خداوند می خواهد که ما غیرت داشته باشیم، غیرت برای او، زیرا غیرت از روی عشق و علاقه به وجود میاد. خود خدا نیز نسبت به برگزیدگانش غیرت داره. شوهر نسبت به همسرش غیرت داره. مقصود حضرت یعقوب در این آیه اینه که ما باید از حسادتی که ریشه غلط داره دور باشیم. دقت کنید، حسادت و تعصب از ریشه غلطه، ولی غیرت داشتن برای خداوند از ریشه درسته. مثلا فرض کنید در انتخابات اگر شما برای سمتی برگزیده نشدید و یا صاحب فلان شغل نشدید و می‌بینید که رقیبتون برنده شد، شما در وجودتون یک روحیه حسادت به وجود میاد، حالت نفرت دارید. رسول خدا میگه این حالت، این عکس العمل شما نسبت به رقیبتون کاملا غلطه و این صفتی نیست که خدا میخواد شما داشته باشید. میگوید خدا به ما روح خود را عطا کرده است. برای چی؟ تا آنچه که مخالف خداست از خودمون دور سازیم و حسادت و تعصب یکی از آن ارواحی است و یا صفتی است که خداوند میخواد که ما اون را از خودمون دور کنیم. در عوض میخواد که حالا که روحش رو به ما داده است، عشق ما نسبت به خداوند خالص‌تر باشه تا هیچ چیزی در دل خودمون جز به عشق خدا فکر نکنیم، تا هیچ چیزی در دل ما راه پیدا نکنه جز خداوند. خیلی از ماها دوستان انگار دلهایمون رو تقسیم کردیم. امروز از خدا پیروی میکنیم، امروز شیدا و عاشق خدا میشویم، امروز از خدا اطاعت میکنیم، امروز عبادت میکنیم، امروز زبانمون رو از هر بدی و جملات رکیک نگاه میداریم، امروز صادقانه عمل میکنیم و لحظه بعد، روز بعد مرتکب اعمالی میشویم که مخالف اراده خداست. یعنی از یک سو به خداوند عشق میورزیم ولی از سوی دیگر هم رنگ دنیا میشویم. دوستان عزیز، حتی اگر 99% از وجود و هستی و قلب خودت رو، از ارادت رو تسلیم خدا کنید، این خداوند نمیپذیره. خداوند تمام وجود ما رو میخواد، همه رو یا هیچی، زیرا او نیز به تمام معنا ما را محبت کرده. اتفاقا آیه‌ای که حضرت یعقوب آن اشاره کرده در تورات مقدس که آمده است، خدا آنقدر به ما، به بنی نوع بشر علاقه داره که نمیتواند عشق دیگری در ما تحمل کند. برای همین است خود خداوند به ما قدرت روح القدس را عطا کرده و یکی از دلایلش اینه که بتونیم بیشتر و بیشتر او را اطاعت کنیم و در برابر ناپاکی ها و در برابر وسوسه های دنیا که سعی میکنن بر قلب و افکار ما تسلط بشن مقاومت کنیم، ایستادگی کنیم، تا نگذاریم عشق دنیا در قلبمون رخنه پیدا کند. در آیه 6 خداوند به شخص فروتن قول میده که او را سرفراز کنه، به شخص فروتن نیرو میده تا بتواند در برابر وسوسه های اهریمنی مقاومت کند، ولی با شخص مغرور، با شخص متکبر مخالفت میکنه، مقاومت میکنه، او را پست میسازه. و دوستان، حالا که خداوند فروتنان را سرفراز میکند، حالا که خداوند فروتنان را کمک میکنه و همراه آنهاست، پس چرا من و شما روح غرور و تکبر را از خودمون دور نسازیم و فروتن نشویم؟ بگذارید جلو مردم شرمنده باشیم ولی جلو خداوند رومون به اصطلاح سیاه نباشه. خیلی راحته که بگیم من غرور ندارم، من فروتن هستم، ببین این کار رو کردم، اون کار رو کردم و غیره. دوست من، تمنا این که زود قضاوت نکن، چون همه ما در هر سطحی که از اجتماع باشیم، چه پولدار باشیم چه بی پول، چه با سواد و چه بی سواد، چه شهری باشیم چه دهاتی، در هر سطحی که از اجتماع هستیم دارای این روح پلید بوده و هستیم. شاید خودت متوجه نیستید، ولی از کسانی که مشتاق دیدار شما رو ندارن بپرسید. آنها خیلی راحت میتونن به غرورهای من و شما اشاره بکنن. من و شما شاید غرور خود را نبینیم و اتفاقا شیطان کاری کرده که هیچ وقت عیب و ایرادهای خودمون رو نبینیم، ولی دوست من، آنانی که از ما نفرت دارن، بریم از آنها بپرسیم. اونا خیلی راحت میتونن غرور ما را به ما نشون میدن، عیبهای ما را به ما نشون میدن. و حالا که میدونیم خدا مغروران را خار میکنه، حضرت یعقوب در آیه 7 از ما دعوت میکنه که بیا از خداوند بخوا که این پوسته سختی که مانع شنیدن صدای خدا و برکت الهی در وجودت بشکنه. میگوید پس خودتون رو با فروتنی به دست خدا بسپارید و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا خدا شما را برکت بدهد و شیطان از شما فرار کند. حالا که ضعف و عیب خود را یافتید، حالا که دانستید اشکال کار چیه، پس بهتر اجازه بدید که خدا شما را شفا بده. خودت رو به خدا بسپار. همون گونه که شخص مریض وقتی پیش دکتر میره خودش رو تسلیم دکتر میکنه و هرچی دکتر میگه اون رو میپذیره و اطاعت میکنه، به همان نحو بلکه بیشتر ما باید وجود و هستی و نیت خود رو تسلیم دکتر دکترها و طبیب طبیبان بکنیم. چطور میتونیم در برابر شیطان ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم؟ حضرت یعقوب میگه از خدا طلب فیض کن، از خدا بخوا که فیضش را شامل حالت کنه. فیض او هرگز پایان نمیپذیره. به وسیله قدرتی که در فیض اوست ما میتونیم در برابر وسوسه های اهریمنی ایستادگی کنیم و پیروز شویم، نه به قدرت و قوت خودمون بلکه به قدرت خدا. آیه 8 چقدر زیباست، چه دعوت زیباییست که میگوید و به خدا تقرب جویید تا خداوند به شما نزدیکی نماید و دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان. دوست من، خدا از شما دور نیست، خدا هیچ وقت از شما دور نبوده. خدا بر در قلب تو و در کنار تو و در نزدیک تو ایستاده و از تو دعوت کرده و می کنه که وجودت را به او بسپاری. خدا به زور در قلب تو را نمی گشاید. خدا به وسیله جبر خودش را به شما تحمیل نمی کنه. اگرچه قدرت این را داره ولی خدا به زور تو را پیرو خودش نکرده و نمی کنه. در عوض از روی محبتش، از روی عشق و علاقه و اشتیاقی که داره شما را دعوت می کنه که به حضورش بیایی. و او قول داده که اگر شما به او نزدیکتر بشوید، آن هم به وسیله اطاعت کردن از کلامش، او نیز موانعی که بر اثر نوع زندگی و اعمال در سر راه تو با خدا به وجود آورده و تو قادر نیستی آنها را برداری، خدا برش می‌داره و به تو نزدیکتر میشه. خدا میخواد با تو باشه، خدا میخواد که سلطان قلب زندگی تو باشه، خدا میخواد که شبان تو و خداوند تو باشه، ولی حرکت اول در دست شماست. عیسی مسیح میگوید اینک بر در قلب شما ایستاده و میکوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او خواهم آمد. مقصود از در باز کردن همون تسلیم شدن افکار و اراده و نیت و هستی خود به منجی جهان که زنده است و در حضور خداونده. وقتی به خدا نزدیک بشوید، خدا هم به شما نزدیک میشه. ولی چطور میشه به حضور خدای قدوس عادل نزدیک بشیم؟ باز حضرت یعقوب به ما میگه چی کار بکنیم. میفرماید ای گناهکاران، دستهای گناهآلودتون را بشنوید و بگذارید دلتون فقط با عشق الهی پر بشه و پاک بگردد. دوست من، مقصود از دستهای گناهآلود این نیست که مثلا دست آدمی سیاه شده باشد که به وسیله آب آن را بشویید. خیر، مقصود عمل دستها و حرکات دستهای ماست که از فکر و قلبمون سرچشمه میگیره، افکار ما رو آشکار میکنه. چون هر کاری که به وسیله دستامون انجام بدیم، هر حرکتی که این دستها انجام میدن، نشان دهنده افکار مانه. زیرا از مغز و یا دل انسان فرمان میگیره و عمل میکنه، و اگر مرکز یا قلب و ذهنمون پاک باشه، اعمال دستهای ما نیز پاک خواهد بود. قلبی که پاک است هرگز مرتکب دزدی نمیشه و به وسیله دستهاش مال مردم رو نمیدزده و ظلم نمیکنه، خیانت نمیکنه. میفرماید دستهای خود را از هر عمل نادرست و ظلم پاک کنید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان. بیایید به گناهان خودتون اعتراف کنید، بیایید به گناهان خودتون اعتراف کنید و آن را از هر نوع آرزوهای خبیث و فاسد و آلوده و خودخواهانه پاک کنید و در عوض آن را با عشق الهی پر کرده و پاک نگاه بدارید. اگر فقط عشق خدا در قلبتون باشد، آن وقت قلبتون، دستهاتون و اعمالتون پاک خواهد بود. زیرا وقتی دل پاک باشد، اعمال و افکار و گفتار شخص نیز پاک خواهد بود. وقتی دل پاک باشد، اعمال و افکار و گفتار و زندگی شخص پاک خواهد بود. به خداوند تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید. دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان. آیه 9 دستور مهمی به ما میده که برای خیلی ها سوء تفاهم شده، زیرا خداوند همیشه ما را دعوت به شادی و سلامتی و لذت بردن از آنچه که او برای ما خلق کرده، آن هم از راه درست دعوت کرده است. در حالی که در این آیه میگه خودتون رو خار سازید، ناله و گریه نمایید و خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود. ببینید، مقصود حضرت یعقوب این نیست که مسیحیان باید همیشه در غم و اندو و خار و خفت زندگی کنن. هاشا، بلکه در کلام خدا به ما تعلیم میده که آدمی برای بعضی از موقعیت‌ها بایستی خود رو خار کنه و ناله و گریه سر بدهد و نشادی. از جمله این موقعیت‌ها اینه که هر وقت شخص گناه میکنه، باید خود رو در حضور خدا خار ساخته و گریه توبه رو سر بده. روی سخن حضرت یعقوب به مسیحیان است که مرتکب خطا شده بودند که در آیات گذشته به آن اشاره شده بود. حالا به آنها میگه که بیایید خودتون رو به اصطلاح فروتن کنید، به زمین بیافتید، گریه کنید، از خداوند طلب بخشش کنید و توبه را از او بگیرید. دوست عزیز، هیچ گناهی را یعقوب در اینجا کوچک و ضعیف نمیدانه. در نظر خدا گناه کوچک و بزرگ نداره. برای هر کاری که کرده باشید و میدونید که برخلاف اراده خداست، لازمه که قلبا ناراحت و غمگین بشید، لازمه که افسرده بشید، لازم است که توبه کنید، حتی لازمه اشک بریزید. به جای اینکه از کارهای گناهالود خودتون لذت ببرید و خوشحال باشید که تونستین کارو انجام بدید و کسی شما رو نگرفته، گریه کن، سوگواری نما، زیرا وقتی خودت رو در حضور خدا فروتن سازی و وقتی که قلبا توبه کرده و با گریه و ندامت از او طلب مغفرت کرده باشید، آن وقت خداوند است که شما را سرفراز میکنه. زیرا کسی که خودش رو سرفراز کنه، خدا او را پست میکنه. ولی اگر ما خود را خار و پست بنماییم در حضور خداوند، خدا ما را سرفراز خواهد کرد. یکی از اشکال ما خداپرستان اینه که خیال میکنیم افراد بسیار مهمی هستیم که بدون ما مسائل زندگی حل نمیشه و یا من بهترینم در این قسمت ولا که کار خوب پیش نمیره. ما خیال میکنیم که قوی هستیم، خیال میکنیم توانایی هر چیز رو داریم و خیال میکنیم که ذاتاً آدمهای خوب و فهمیده و پاک هستیم. ولی خدا میگه دوست من که در ما هیچ خوبی نیست، در ما چیزی نیست که شایسته او باشه. در آیه 11 و 12 حضرت یعقوب به ما یادآور میشه که ما نباید یکدیگر رو محکوم و خار شماریم، زیرا هر وقت ما کسی رو خار میشماریم و از کسی انتقاد میکنیم، معمولا در لابلای انتقاداتمون میگوییم که من از فلانی بهتر هستم چون فلانی این عیب و نقص رو داره، ولی عیب خودمون رو نمیبینیم. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید که همه ما در حضور خدا پر از عیب هستیم و اگر خدا به ما رحم نکند، هیچ کداممون رهایی نخواهیم یافت. خداوند خدای داور عادل است. او فرموده است که من داوری می کنم. برای همین است که حضرت یعقوب ما را از حکم کردن، داوری کردن از هم نوعان خودمون برحذر داشته و می گوید برادران گرامی، از هم خورده نگید، پشت سر هم به همدیگه بد نگید، تا از قانون خدا سرپیچی نکرده باشی که می گوید همدیگر را دوست بدارید. خدا نگفته که از همدیگه خورده بگیرید و انتقاد بگیرید، بلکه خدا گفته است همدیگر را دوست داشته باشید. این کار شما نیست که بگویید این قانون درسته که از دیگران ایراد بگیرید. وظیفه ما اطاعت از قانون خداونده. تنها اون کسی که این قانون را عطا کرده است میتونه به درستی در میان ما داوری بکنه و تنها اوست که میتونه ما را نجات بده یا از بین ببره. پس ما و شما حق نداریم که دیگران را نکوهش کنیم و داوری کنیم و محکوم نماییم. این کار خداونده. دوست من، این آیات ما را وادار میکنه که اگر حقیقتا طالب خدا هستیم، قلبا به خودمون نگاه کنیم و طلب بخشش کنیم، زیرا همه ما محکوم شده در درگاه خدا هستیم. ما حق نداریم که دیگران را محکوم بکنیم. وظیفه ما محکوم کردن دیگران نیست، کار ما اعتراف کردن به گناهان خودمون و توبه کردن از آن است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.